ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، صبحتون بخیر. من ابراهیمی هستم و نخستین بخش خبرهای امروز را که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با اشاره به چهار محور لازم برای اقتصاد کشور، یعنی حل مشکل کسری بودجه، افزایش سرمایه گذاری، جهش تولید و حمایت از قشرهای ضعیف خاطر نشان کردند، باید با همت جدی و تلاش پیگیر مسئولان تأثیر اجرای راهکارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود. تعداد مبتلایان روزانه کرونا در کشور با ثبت رکورد جدید از 13700 نفر فراتر رفت. متاسفانه 483 بیمار کرونایی تا ظهر سه‌شنبه جان خود را از دست دادند. رئیس جمهور در جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت با افزایش آزمایش ها به 100,000 در روز، ردیابی مبتلایان و نزدیکان آنان مهمترین گام برای کاهش آمار مرگ و میر است. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا پس از جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت تاکنون حدود 85 تا 90% دستورالعمل‌ها به درستی و به دقت در سراسر کشور رعایت شده است که جای قدردانی دارد. سخنگوی دولت از استمرار برنامه فروش سهام و دارایی‌های دولت و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس در لایحه بودجه سال آینده خبر داد. معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه توزیع انبوه مرغ شروع شده است افزود توزیع مرغ منجمد به هر میزان محدودیتی ندارد و با توزیع انبوه مرغ گرم نیز قیمت‌ها کاهش می‌یابد. لوکوموتیو جدید ساخت ایران در کارخانه واگن پارس عراق رونمایی شد. این محصول جدید لوکوموتیو خودکششی با نام پارس 33 از بروزترین فناوری جهان برخوردار است. بزرگترین خط تولید صنعتی انواع ماسک‌های تنفسی و ملت بلاون، ماده اصلی و اولیه تولید ماسک در شهرستان محلات استان مرکزی به بهره برداری رسید. شمار مبتلایان کرونا در جهان به بیش از 60 میلیون نفر رسید. بیش از 1,413,000 نفر هم جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده اند. آمریکا همچنان با افزون بر 265,000 نفر بیشترین میزان مبتلایان و قربانیان کرونا را در جهان دارد. مدیر اجرایی معاینه فنی خودروهای سراسر کشور گفت به علت تعطیلی مراکز معاینه فنی برای قطع زنجیره همه‌گیری ویروس کرونا، خودروهای بدون گواهی معاینه فنی جریمه نمی‌شوند. معاون درمان وزیر بهداشت درباره افزایش تولدهای تقویمی سزارینی هشدار داد و گفت این تولد لاکچری نیست بلکه خیانت مادر به نوزاد است. ایران و قطر سند همکاری اقتصادی امضا کردند. وزیر امور خارجه در کنفرانس مجازی تعهدات مالی برای بازسازی افغانستان در ژنو گفت راه حل نظامی برای مشکل افغانستان شکست خورده و خروج مسئولانه نیروهای خارجی قدم مثبتی به سمت تحقق صلح و ثبات در افغانستان است. مقامات سعودی رسماً به حمله نیروهای مسلح یمن به شرکت آرامکو در قلب عربستان اذعان کردند. گروه‌های فلسطینی سفر بنیامین نتانیاهو به عربستان را محکوم کردند و آن را خنجری در پهلوی آرمان فلسطین و تلاش برای تشکیل جبهه‌ای علیه محور مقاومت دانستند. واگذاری احیا و بهره برداری از 54 بنای تاریخی کشور به مزایده گذاشته شد. سازمان هواشناسی برای مناطقی از شمال، جنوب شرق و جنوب کشور بارش باران پیش بینی کرد. شنوندگان گرامی، ممنون و سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرها ساعت 7 بامداد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس فسإنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا گوش می‌کنیم به تلاوت آیات 43 تا 49 سوره مبارکه یوسف با صدای استاد محمد رضا پورزرگری و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه ترجمه و توضیح آیات را آغاز می‌کنیم. آیاتی که تلاوت آن را شنیدید، آیات 43 تا 49 از سوره شریفه یوسف بود. در این آیات ادامه سرگذشت حکمت آموز حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام دنبال شده است. همچنان که در برنامه قبل گفته شد، به واسطه فراموشکاری ساقی شاه، یوسف صدیق سالها در زندان ماند و همچون کسی که اصلاً به دنیا نیامده است به دست فراموشی سپرده شد. در این مورد که یوسف چند سال رنج زندان را تحمل کرد و یا در آن مدت در سرزمین کنعان یا مصر چه گذشت، قرآن سکوت کرده و داستان را با بیان ماجرایی که به آزادی یوسف از زندان و رسیدن وی به عزت مطلق منتهی می شود دنبال کرده است. و اما حادثه‌ای که سرنوشت سرزمین مصر را رقم زد چه بود؟ بهتر است از زبان قرآن بشنویم. در آیات سوره مبارکه یوسف چنین می‌خوانیم: روزی پادشاه گفت من در خواب دیدم 7 گاو چاق را که 7 گاو لاغر آنها را می‌خورند و دیدم 7 خوشه سبز و 7 خوشه خشکیده را. ای گروه خاصان، در مورد خواب من نظر دهید اگر خواب را تعبیر می کنید. گفتند خوابهای پریشان و پراکنده است و ما از تعبیر این خوابها آگاه نیستیم. همان گونه که از این آیات برمی آید، پادشاه سرزمین مصر در خواب می بیند که 7 گاو لاغر 7 گاو فربه را می خورند. همچنین 7 خوشه سبز و 7 خوشه خشکیده را می‌بیند که خشکیده ها بر گرد سبز ها پیچیده اند و آنها را از میان برده اند. لذا آشفت خاطر و نگران از کیفیت تعبیر رؤیایی که دیده است از خواب برمی‌خیزد. معبران دربار را فرا خوانده تعویل و تفسیر خواب خود را از ایشان می‌طلبد. اطرافیان ملک از تعبیر این رؤیا اظهار عجز می کنند و می گویند اینها خوابهای پریشان است و ما به تعبیر این گونه خوابها آگاه نیستیم. ایشان خوابها را به دو دسته تقسیم می کردند: خوابهای معنادار که با عوالم غیب در ارتباط است و کاشف از حقیقتی در عالم بیداری است، و دوم خوابهای پریشان و بی‌معنا که در اثر فعالیت‌های قوه خیال به وجود می‌آیند. به نظر آنها خواب پادشاه از نوع دوم بود. عده‌ای از مفسران نیز گفتند که منظور از ازغاس احلام در آیه خواب‌های پیچیده است و معبران دربار از تعبیر خواب‌های پیچیده که از قسمت‌های مختلف تشکیل شده اظهار عجز کردند و منکر نشدند که دیگری بتواند آنها را تعبیر کند. از حسن اتفاق ساقی پادشاه که سالها قبل یار یوسف در زندان بود و تعبیر خواب خود و رفیقش را به طور کامل و صحیح از او شنیده بود، در آن مجلس حضور داشت و اظهارات درباریان را می شنید. ناگاه به یاد یوسف آن مرد نیکوکار و معبر خواب افتاد. لذا رو به درباریان کرد و اظهار داشت: من به خوبی می دانم که چه کسی بر تفسیر این رؤیا قادر است. مرا به نزد او بفرستید. پس از کسب اجازه به نزد یوسف یار قدیمی زندان آمد و بدون مقدمه درخواست خود را با او در میان گذاشت. بیانات او در آیات قرآنی چنین منعکس شده است: آن کس از آن دو تن که نجات یافته بود و پس از مدتی یوسف را به خاطر آورده بود گفت: من از تعبیر آن خواب آگاهتان می کنم، پس مرا به زندان یوسف بفرستید. یوسف: ای راست گوی، در مورد هفت گاو فربه که هفت گاو لاغر آنها را می خورند و در مورد هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشک به ما نظر بده، باشد که به سوی مردم بازگردم، شاید آنان از تعبیر این خواب آگاه شوند. یوسف بدون مقدمه و قید و شرطی رؤیا را به وجهی گویا و خالی از ابهام تعبیر کرد. قرآن تعبیر وی را از رؤیای ملک چنین بازگو می کند: گفت: هفت سال مدام زراعت کنید و آنچه را درو کردید جز کمی که می خورید در خوشه های خود باقی بگذارید. پس از آن هفت سال سخت می آید که آنچه شما برای آنها ذخیره کرده اید می خورند جز مقدار کمی که ذخیره خواهید کرد. سپس بعد از آن سالی فرا می رسد که در آن باران بر مردم می بارد و در آن سال مردم با فراوانی میوه افشرده میوه خواهند گرفت. بنابر نقل آیات به خوبی آشکار است که یوسف فقط به تعبیر خواب نپرداخته، بلکه بر اساس خواب ملک برنامه اقتصادی آینده مصر را نیز معین کرده است. در حقیقت خوابی که پادشاه دیده بود تجسم روشنی بود که باید برای نجات مردم اتخاذ کند. سالهای فراوانی را به صورت گاو و فراوانی و تکثیر محصول آن را به صورت چاقی گاو مشاهده کرده است. همچنین سالهای قحطی را به صورت گاو لاغر دیده است و تمام شدن ذخیره سالهای اول در سالهای دوم را به این صورت دیده است که گاوهای لاغر گاوهای چاق را خوردند و وظیفه خود را که باید محصول سالهای اول را در سنبله نگهداری کند به صورت هفت سنبله خشک در مقابل هفت سنبله سبز مشاهده کرده است. بار دیگر داستان یوسف به خوبی این درس را به ما می آموزد که خداوند عزوجل بهترین تدبیر کنندگان است و امور بندگان خود را به نیکوترین وجهی تدبیر می کند. این امر از ابتدای داستان تا بدینجا در اکثر فرازهای آن به خصوص در مورد خود یوسف مشاهده می شود. در اینجا اشاره به یک نکته دیگر نیز ضروری به نظر می رسد و آن این که خوابهای متعددی که در سوره یوسف بدان اشاره شده، اهم از خواب یوسف، زندانیان، پادشاه و همچنین اهمیت فراوانی که مردمان عصر به تعبیر خواب می دادن، نشان می دهد که علم تعبیر خواب از علوم رایج و پیشرفته آن زمان بوده است و شاید به همین دلیل پیامبر آن عصر یعنی یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام نیز از این علم در حد عالی برخوردار بوده است. مگر نه این است که معجزه هر پیامبر باید از پیشرفته ترین علوم زمان باشد تا به هنگام عاجز ماندن علمای عصر از مقابله با آن یقین شود که این علم سرچشمه الهی دارد نه انسانی. خب شنوندگان عزیز، در اینجا برنامه امروز ما با پایان گرفتن ترجمه و توضیح آیه 49 سوره شریفه یوسف خاتمه می‌یابد. تا برنامه آینده که آیاتی دیگر از این سوره را برایتان ترجمه کرده و توضیح خواهیم داد، همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارت.
الله الله الله
اطلاعات فوری.
در شهرهایی با وضعیت قرمز، اداراتی که کار ضروری دارند فعال هستند و مابقی ادارات نیز تا یک سوم نیروهای خود را می توانند به صورت حضوری به کار بگیرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند. سلام و درود به شما همراهان رادیو ایران. صبح چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید با نوبت اول برنامه رادیو ایران. تا ساعت 14 در خدمت شما ایم. همراهیتون از ما دریغ نفرمایید.
صبح یعنی رویش دوباره امید در سرزمین قلبمون برای شروعی دوباره. امروزتون زیبا و موفق باد. سپیده با تو آغاز بهار دیگر است. خنده کن تا گل بچینم. صبح زیبایت بخیر. امیدواریم چهارشنبه خوبی پیش رو داشته باشید. امروز 5 آذر 1399. دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز چهارشنبه پنجم آذر سال 1399 هجری شمسی، مطابق با نهم ربیع الآخر سال 1442 هجری قمری و برابر با 25 نوامبر سال 2020 میلادی است. نهم ربیع الآخر سال 1115 هجری قمری، 327 سال پیش، سلطنت سلطان احمد سوم سلطان عثمانی آغاز شد. سلطان احمد سوم 23مین سلطان امپراتوری مسلمان عثمانی بود. وی پس از شورش سپاهیان ینیچری بر ضد برادرش سلطان مصطفی و خلع او از سلطنت که در تاریخ عثمانی به واقعه ادرنه معروف است به سلطنت رسید. سلطان احمد با وجود پیروزی‌هایی که در جنگ با روسیه به دست آورد، در نبرد با ونیز و اتریش شکست خورد و مجبور شد سربستان و بوسنی را به اتریش و سواحل آلبانی را به ونیز واگذار کند. این سلطان ترک عثمانی برای جبران شکست‌های خود دستور حمله به ایران را صادر کرد، ولی در نبرد با سپاه ایران نیز چندین بار دچار شکست شد. بیست و پنجم نوامبر سال 1783 میلادی، 237 سال پیش، نظامیان انگلیسی از آمریکا خارج شدند. در قرون 16 و 17 میلادی استعمارگران انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی در قاره آمریکا حضور داشتند. آنان با قتل عام بومیان آمریکا منابع و ذخایر غنی معدنی و طبیعی آنجا را تاراج و زمین‌ها را تصاحب می‌کردند. بعدها این مهاجمان غربی به تدریج نقشه بومیان را ایفا کردند و با نظامیان انگلیسی درگیر و وارد جنگ شدند. از اوایل سال 1782 میلادی مذاکرات محرمانه‌ای آغاز شد و بر اساس توافق‌های به عمل آمده، کانادا واقع در شمال قاره آمریکا همچنان در اختیار انگلستان باقی ماند و سایر مناطق به استقلال رسیدند. سرانجام در تاریخ 25 نوامبر سال 1783 میلادی آخرین کشتی انگلستان بندر نیویورک را ترک کرد. پنجم آذر سال 1357 هجری شمسی، 42 سال پیش، مردم گرگان بر ضد رژیم پهلوی قیام کردند. در این تاریخ مردم گرگان با اطاعت از رهبری انقلاب و اعلام عزای عمومی به سبب اهانت ماموران رژیم پهلوی به حرم مقدس حضرت امام رضا علیه السلام تجمع کردند. تجمع مردم گرگان برای یک راهپیمایی آرام بود، ولی بر اثر تیراندازی مأموران رژیم به معترضان 14 تن شهید و در حدود 150 نفر مجروح شدند. پنجم آذر سال 1358